سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل 4 این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به 64 اپیزود از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
خب این اپیزود تقریبا روشن واسه همگی که میخوایم درباره چه چیزی صحبت بکنیم. ما توی اپیزود قبلی زحمت دادیم به آقای دکتر علی ساقبی عزیز، همراهمون بودن و درباره ماندن یا رفتن صحبت کردیم.
بله.
و توی این اپیزود همون جوری که قبول زحمت کردن آقای دکتر هم میخوایم ادامه بدیم، به خاطر اینکه موارد خیلی زیاد بودن و مطالب رو نتونستیم توی اپیزود قبلی در واقع جمع‌بندی بکنیم یا به انتها برسونیم. فقط برای اینکه بتونیم یک مروری داشته باشیم، ببینیم که حالا اگر عزیزانی باشن که تو اپیزود قبلی به هر دلیلی همراه ما نبودن و یا هنوز فرصت نکردن که بشنون اپیزود رو، درباره چی صحبت کردیم علا جان؟
اول من فکر کردم که اصلا چی میشه این به ذهنمون میرسه که بخوایم بمونیم یا بریم.
دقیقاً.
بعد به این فکر کردیم که معقوله یا از همدیگه بخوایم تغییر بکنیم و اگر بخوایم تغییر بکنیم امکان پذیره یا نه، و بعد به این رسیدیم که تنها کسی که میتونیم تغییر بدیم خودمونیم.
آره، معلومه مهلا قشنگ حضور داشته تو پادکست ها، یعنی اصلا در مشقاشو خوب انجام داده. و درباره این صحبت کردیم که دلایل حالا ماندن و یا رفتن چیا میتونن باشن، آیا به خاطر بچه ها میتونیم بمونیم یا جدا بشیم، آیا اگر از رابطه جنسی ناراضی هستیم میتونیم جدا بشیم یا نه، دلایلی میتونه باشه. و به اینجا رسیدیم نهایتاً، این که
اگه من تنها بمونم چی.
دقیقاً.
که در مورد اونم صحبت کردیم و میخوایم بریم در ادامه این که به این رسیدیم شاید توی رابطه‌مون که بخوایم بمونیم یا بریم و توی لب مرزش هستیم، تو ادامه چه سوالاتی به ذهنمون میرسه. و قبل از اینکه بخوایم سوالمون رو بپرسیم، سلام میکنیم به آقای دکتر ساقبی عزیز و ممنونیم ازتون که امروز هم همراهمون هستین.
سلام آقای دکتر.
سلام به شما دو عزیز و به همه عزیزان و همراهانی که این پادکست رو گوش میدن، و امیدوارم که این گفتگو هم مثل گفتگوهای قبلی که با من یا با سایر عزیزان داشتین گفتگوی خوب و مفیدی باشه.
مرسی از شما آقای دکتر. یکی از مواردی که توی این گفتگوی ذهنی یا نشخوار ذهنی که با خودمون داریم یه وقتایی توی این مسیر میاد به ذهنمون اینه که اگه من فلان تصمیمو بگیرم ولی دوباره بعدش همون اشتباهای قبلیمو بکنم چی؟ به فرض اگه از این رابطه بیام بیرون دوباره یکی عین اینو انتخاب کنم چی؟ یا اگر الان اشتباه دارم میکنم از این رابطه میرم چی؟ و این چیزی که فهم میکنم
ترس از تصمیم گیری یه جور
تو ذهن اتفاق میفته. اینجور مواقع چی کار میشه کرد؟
اینجور مواقع خوبه که این نگرانی رو جدی بگیریم، یعنی اینکه خیلی سوال و در واقع دغدغه به جایی هست که من فکر کنم که اگه دوباره همین اشتباه قبلی رو تکرار کنم چی. خب این خیلی مهمه، ولی خب در حد دغدغه و نگرانی اگه بخواد بمونه خب این فایده نداره. باید نگرانی رو سعی کنم به انگیزه بشه برای که مدار خودشناسیمو بتونم بیشتر بکنم و بفهمم که از انتخاب اولیه‌ای که این کیس رو، این فرد رو انتخاب کردم، تا کل مسیری که به این جایی که الان هستم رسیدیم، من چه سهمی داشتم. من حالا وقتی میگم کل، انگار اون چیزی که حالا از گذشته و میراث گذشته من از زمان کودکی و مسیر رشدی من بوده و باعث شده که من خودآگاه و ناخودآگاه یه سری انتخابایی بکنم، یه سری ویژگی‌های اخلاقی شخصیتی بوده که یک شکل خاصی از رفتار رو در مواجهه با تنش‌ها و تعارضات بین فردی پیش بگیرم، و مجموعه اون چیزایی که باعث شده دست به دست هم بده که از اون نقطه اولا این فرد رو انتخاب کنم، اون فردی که باهاش هستم، و بعدم اینجوری باهاش ادامه بدم تا به امروز برسه.
درست.
و اینی که ببینم که آیا مثلا ممکنه که چه میدونم من دنبال اینی یه طرح مشترکی از روابط هست که مدام تکرار میکنم و در واقع دوست دارم اینکه یه جورایی اینکه گرایش دارم به شیوه مأنوس رنج ببرم و در واقع جهنم آشنا رو به بهشت نامأنوس در واقع ترجیح میدم.
درست.
و یا حتی اگه که پیدا کنم که اون مشکلات رو نداشته باشه انقدر پوشش میکنم تا اون مشکلات رو پیدا بکنه. مثلا یه آدمی که طرد کننده هست رو دنبال میکنم و اگه آدمی باشه که طرد کننده نباشه انقدر یه کارایی میکنم تو رابطه که اونم منو طرد کنه. یا از اون طرف اون بر اساس انتظارات و ترس‌های اولیه باعث بشه که یه سری گزینه‌های مناسبی که مثلا تو رابطه میاد رو اگه یه شباهت‌هایی مثلا فرض کن به اون والد اولیه داشته باشه که مثلا فرض کن اون شباهت‌ها ممکنه که چیزای اون ویژگی‌ها لزوماً در خودش منفی نباشه. نه. مثلا یه والدی داشتم که من اذیت می‌کرد، در این حال مثلا خیلی والد خیلی مثلا به درس و اینا هم اهمیت می‌داد، در این اینکه منو تحقیر می‌کرد، سرزنش می‌کرد، هرچ. حالا یه آدمی که میاد که مثلا یه مقداری به این مسائل نم درس و نم تحصیلات و اینا اهمیت قائل هست، این همینجوری پکیجش برای من کلاً کنار گذاشته میشه، چون یه چیزی در این دیدم که شبیه اون رابطه است. این به این شکل، یعنی یا از این ور بام میافتم یا از اون ور بام میافتم و این تو انتخاب بشه و تو کل مسیر حالا رفتارهایی که پیش گرفتم یا واکنش‌ها یا شیوه‌های ارتباطی یا هر چیزی، خلاصه یعنی همه اینا چیزاییه که خب من اگه همون مسیرهایی که در گذشته طی کردم و طی کنم خود دوباره به همین نتیجه میرسم که این سری رسیدم.
دقیقا.
و خب اینجا سوالات، یعنی به هر حال این در واقع میگم دغدغه خیلی خوبه که آدم این فکر رو این با خودش داشته باشه و این نگرانی رو داشته باشه، ولی به نگرانی ختم نشه و بخواد به یه مسیر خودشناسی بدل بشه خیلی ارزشمند.
من فکر می‌کنم اون مجهول بودنه، حالا بین صحبت‌های شما هم بودش که اتفاقا این شاید خیلی مطرح شده بین من و محلا هم همینجوری صحبت که می‌کنیم، که اون کسی که داره طرد می‌کنه کدومشون اصلا هستن، یعنی اون کسی که داره از یه رابطه ای. ولی قبل از اینکه بهش برسیم من می‌خوام ببینم این مجهولی، اینی که من این تصمیمی که دارم میگیرم، چون فکر میکنم سر تا سر زندگی ما از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم یک سری تصمیمی داریم که بعدش رو نمیدونیم، و آیا این رفتنه حالا در ادامه فرمایش شما اینه که چجوری میتونیم متوجه بشیم که من میتونم با این رفتنه کنار بیام یا چقدر میتونه منو اذیت بکنه؟
ببینید اینی که چقدر بتونم کنار بیام با یه چیزی، با یه در واقع مشکلی که حالا مثلا یه جدایی که اتفاق افتاده، خیلی وقتا آدم ها تصورشون اینه که من امکان نداره بتونم، یعنی من این آدم اگر نباشه اصلا بدون اون نمیتونم زندگی بکنم، و خب در واقع این ممکنه به دلایل زیادی خب این ذهنیت در فرد شکل گرفته باشه که من زندگی من انگار با این آدم به شکلی تنیده شده است و نیاز من به اندازه به این آدم در واقع زیاد هست که اگه این آدم وجود نداشته باشه من کلن از بین میرم و نمیتونم زندگی بکنم. ولی به نظر مسئله مهم اینه که آدم به خاطرش بیاره که یه روزی بوده که این آدم نبوده و من داشتم زندگی رو میکردم و همجور که اونجوری بوده که یه روزی آدم نباشه و من زندگی میکردم، میتونه دوباره یه روزی آدم باشه و من دوباره زندگی رو بکنم. یعنی خیلی وقتا آدم ها انقدر که با یه آدم زندگی میکنن اصلا دیگه یادشون میره از این که دنیای زندگی یه زندگی بدون این آدم وجود داشته و من اونو بلد بودم زندگی کنم. اساسا البته ممکن بعضیا باشن به دلیل نوع مثلا ساخت شخصیتی وابسته اینایی که دارن اصلا حالا این آسیب پذیری باشه که نتونن، یعنی احساس کنن نمیتونن و یا نتونن و اون حالا اختلالاتو کار نداره. در آدمای سالم داریم صحبت میکنیم، آدمای تقریبا سالم که هممون حالا کما بیش مشکلاتی بالاخره داریم، بالاخره یه زمانی بوده تنها زندگی میکردیم و اوکی بودیم و الان هم دوره میتونیم یه زمانی تنها باشیم همچنان اوکی باشیم و این یه دوره دشواری به هر حال داره، این دوره گذر از اون به هر حال دلشکستگی و جدایی و اینها، ولی از بین نمیرم و چیزی انگار زندگی من به آخر نمیرسه.
دقیقاً
درسته.
حالا اون سوال دیگه‌ای که فرمودین که دقیقاً چه کسی داره اون یکی رو طرد میکنه، ببین گاهی وقتا هست یکی از طرفین تو رابطه بی توجهی میکنه، کم محلی میکنه، در واقع نیازه طرف مقابل رستگی نمیکنه، بعد اون یکی هم مثلا خب میگه که خب من مثلا یه بار میگه، دوبار میگه، ده بار میگه، میگه فایده نداره. بعد یه روزی میاد میگه آقا من دیگه نمیتونم. بعد این بهش میگه آخه چرا مثلا، چرا میخوای بری، من که اینقدر دوستت دارم میدونم فلان، و نه بمون بمون بمون. این در واقع اون کسی که در اصل ترک کرده رابطه رو و ارتباط رو، همون کسی که الان داره به اون یکی دیگه التماس میکنه یا درخواست میکنه که بمون، خودش نیست. یعنی فقط ظاهرن هست، فیزیکش هست، ولی ذهن و فکر و توجه و انرژی و هر چیش جای دیگه است. یا حالا تو خودش یا جای دیگه است یا هر چی. به هر حال توی رابطه حضور فعال نداره، ولی حالا به هر ترتیب همینقدری که هست احتمالا براش کافیه. ولی اون یکی دیگه نه، خب خیلی رابطه بیشتری میخواد، ولی انگار باید مسئولیت این که داره این رابطه هم ترک میکنه خودش به عهده بگیره. و در واقع این داره عذاب وجدان یا در واقع بار احساس گناه میندازه رو شونه اون که داری منو ول میکنی، من که انقدر میخوام که تو با من باشی. حالا میگه من میخوام تو با من باشی، ولی خب حالا برفرض این آدم حالا باشه بشه مثلا دوباره برگرده تو رابطه، بگه باشه من برمیگردم، دوباره فردا همون آش همون کاسه. یعنی باز همون نبودنه، همون عدم توجهه، همون بیخیالیه. و اینی که خیلی وقتا نتیجه اینجوری میشه وقتی کسی داره جدا میشه، که اون کسی که داره میگه بمون، اون کسی که خیلی دوست داره اون یکی رو، اون کسی که داره میره، اون کسیه که اصلا انگار بی محبت و بی توجه و مثلا بی احساس و ایناست. ولی به مسیر رابطه نگاه کنی میبینی نه، اصلا برعکس بوده. اون کسی که الان داره میره، کسی که کل رابطه به اون میگفت تو رو خدا بیا، تو رو خدا با هم حرف بزنیم، تو خدا با هم بیا وقت بگذرونیم، یعنی اون کسی بوده که کاملا دوست داشته طرفش و دوست داشته باهاش ارتباط بگیره. اون کسی که حالا الان داره میگه بمون، همون کسی بوده که تو رابطه بی توجه بوده و نبوده و حواسش جای دیگه بود و عملا نگاه کنون کسی نبوده که محبتش، محبت خاصی رو حداقل نشون داده باشه.
درسته،
جدا از اینکه ته دلش چی بوده یا نبوده. و خب اون طرف هم یه روزی به این نقطه میرسه که آقا نمیشه دیگه، ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش دیگه، و تصمیم میگیره که خلاصه بیرون کشید، باید از این ورطه رفت.
ما آزموده ایم در این شهر رخت خیش، بیرون کشید باید از این برت رخت خیش، از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش.
من یه چیزی که تو این موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم تو ذهن من هست که فکر میکنم الان بهش نپرداختیم، ولی تو واقعیت شاید بین جوونها بیشتر وجود داره، اینه که هر کی میخواد ثابت کنه که من دارم تو رو ترک میکنم نه تو منو. نمیدونم سریال پژمان رو دیدین یا شاید یه سری مخاطبین دیدن، که حالا پژمانم چون تو اون سریال هی میرفت پیش روانشناس و برمیگشت، این که میگفت من دلم میخواد یه جوری باشه که من در نهایت این رابطه رو کات بکنم، یعنی حتی به اصطلاح فرمالیته برمیگشت به رابطه که آخر خودش کات بکنه
که بتونه. آره,
آره من این اینو هیچ وقت خودم نمیفهمم که چرا توی ذهن یه سری از ما وجود داره که میخوایم ما اونی باشیم که میگیم خدافظ، نه اونی که با همون خدافظی میشه.
ببینید علتش اینه که یه تصوری وجود داره که اون کسی که میخواد بره به نسبت اون کسی که میخواد بمونه آدم ارزشمندتریه، آدم سریه، آدم بهتریه، آدم قویتریه، آدم مفیدتریه، ارزش داوری میشه.
بله.
و برای همین خب طبیعتاً من اگه او منو ول کنه یه ضربه به اعتماد به نفس منه دیگه، یعنی او مثلا بهتر بوده. به این فکر نمی‌کنیم دو نفر آدم به درد هم نخورن، یعنی اینی که دو نفر با هم خوب نیستن میتونه دلیل باشه، ولی دلیل نداره یکی از یکی بهتر یا بدتر باشه. نه اون که ول میکنه میره لزوما آدم بد و بیرحمیه، نه اون که رها میشه لزوما آدم بی ارزشیه، هیچ کدوم اینا نیست. دو نفر ممکنه به درد هم نخورن و نتونن با هم خوشحال باشن.
درست.
ولی وقتی اون ذهنیت وجود داره که اون کسی که داره میره لابد مثلا این آدم اینو در حد خودش نمیده و کسای دیگه در حد خودش میبینه و داره میره دنبال یکی بهتر، خب طبیعتا من به اعتماد به نفسم لطمه میخوره، ترجیح میدم اون کسی که رها میکنه من باشم، حتی اگه شده بازی در بیارم، مثلا فرض کن به طرف کلی التماس کنم. من اینا رو خب زیاد دیدم، اینجور کیسایی که شما مثال زدین که کلی مثلا میاد و میره و التماس میکنه که طرف مثلا برگرده که بتونه این حالا در واقع خودش این کسی باشه که حرف آخر رو میزنه و در واقع رابطه رو تموم کرده باشه، که مدار اون اعتماد به نفس لطمه دیدش رو بتونه در واقع ترمیم کنه.
خیلی خوب، بسیار عالی. من فکر میکنم یک موضوعی که احتیاج درباره صحبت بکنیم دکتر اینه که بعضی از افراد، اینم خیلی از جنس تصمیم گیری و بعضی موقع ها نتونستن انجام دادن کاریه، اونم اینه که چرا بعضی از افراد با وجود داشتن شواهد و قرائن و رد فلگ ها به قول اینوری ها، اینه که هنوز احساس گیر افتادگی دارن و نمیتونن کاری رو انجام بدن.
بله بله. ببینید، حالا البته دلایل زیادی میتونه داشته باشه، ولی
درست
به خاطر اینکه ما اساساً، حالا از یه منظر بخوایم جواب بدیم به این سوال، اینه که ما آدم ها موجودات یک پارچه‌ای که نیستیم.
نیستیم بله.
ما آدم ها جنبه های مختلفی میتونه در ما وجود داشته باشه. بالاخره سر هر موضوعی به هر حال میتونیم مثلا از یه کاری که میخوایم بکنیم، یه لباس میخوایم مثلا فرض کنیم انتخاب کنیم، مثلا هی مثلا اینو بپوشم اونو بپوشم، شما بگیر تا یه فیلمی میخوام انتخاب کنم ببینم، تا یه آدمی بخوام تو رابطه باهاش برم، یا هر چیز دیگه. یعنی به هر حال ما انگار دو دل که چندین دل تو وجود ما هست. و در واقع از یه طرف من خوشحال نیستم و از طرفی نمیتونم از طرفی خارج بشم. حالا یکی از منظرهایی که من فقط میخوام به عنوان مثال بگم، مطمئنن تنها به این که محدود نمیشه، میتونه وجود داشته باشه، باز اگه حالا نگاه تحلیلی بخوایم داشته باشیم، برمیگرده به گذشته من. اینو حالا من چند جای دیگه فکر کنم که این در واقع از بهش شاید اشاره کرده باشیم یا بعداً در طول بحثم حالا پیش بیاد، چون به نظرم این یکی از حسهای خیلی مهمیه وقتی آدما توی رابطه به این نقطه میرسن که میخوان جدا بشن ولی دست دلشون میلرزه و گیر میکنن سر بمونم یا برم. و اینی که برمیگرده به اون تجربه‌ای که با والدشون داشتن در کودکی. دو نوع کلی حالا از والد رو اینجا بخوام اگه مثال بزنیم، یه والدی هست که والد بسیار آسیب پذیریه، والدی که بسیار شکننده است، حالا یا افسرده است یا استراب یا تحت استرس زیادیه یا تک والده و گرفتاری زیاد داره یا خلاصه حالش خوش نیست، و بچه یاد میگیره که احساسات خودش رو و نیازهای خودش رو سرکوب کنه، چون میترسه که خب این والده که کل حیات من بهش وابسته است، یه ذره من یه پرکای بذارم رو باره که روشون است، کلا متلاشی میشه و از بین میره. برای همین سعی میکنه که خودشو عقب بکشه از ترس آسیب زدن به او. و از طرفی یه والدی هم هستش که تو یه چیزی بگی منفجر میشه، تو رو با خاک یکسان میکنه، میترسی از این که او تو رو از بین ببره. یعنی با اون خشمی که سمت تو میاد، وقتی تو بچه هستی تو واقعا حیاتت وابسته به او هست، اصطلاحا لیترالی. و بعد برای همین تو میترسی، خشم او یعنی ناپدید شدن همه چیز و از بین رفتن دنیا. و برای همین خب تو از این دو جهت ممکنه این همیشه یاد گرفته باشی که نکنه یه چیزی بگی که اوضاع به هم بریزی، یا به هر حال تو او رو از بین ببری یا تو اون تو رو از بین ببره. و این باعث بشه که هی مثلا دست و دلت بلرزه، به قول شما به این تصمیم رسیدی که این کار رو بکنی ولی نمیتونی بری جلو و این کار رو تمومش کنی. ولی تهش اینه که وقتی که عمر آدم تموم شده باشه و در بستر مرگ مثلا، بعد مثلا تو برگردی به طرف بگی که ببین، من که تو رو نمیخواستم ولی عمرم رو تباه کردم به خاطر تو،
درست.
احتمالا جوابی که خواهی شنید اینه که میخواستی نکنی. یا به هر کسی بگی آخر عمرت که مثلا ببین، من مثلا زندگیمو آتیش زدم به خاطر این، مثلا که این فلانش، احتمالا هیچ کی مدال نمیده. و حالا جنبه های معنوی و ارزشی و اخلاقی رو که ندارم کسی ممکن به چارچوب اعتقاد داشته باشه، اون جنبه اونا من واردش نمیشم، چون اصلا موضوع صحبت
کنم. عذر بدتر از گناه بهترین تعبیریه که میشه آوردش، این که خب
آره.
چرا چیز که اینو تحمل
آره.
کردیم
که همین آره، من عمرم رو تباه کردم به خاطر تو، اونم میگه که یا به خاطر اون میخواستی نکن، میخواستی زندگی تو بکن، من گفتم عمرتو به خاطر من تباه کن. و معمولا هیچ کس مستقیما توی این قصه ها وقتی هم حتی به اون یکی میگه مثلا بمون، نمیگه به عمر تو به خاطر من تباه کن، میگه بمون خوبه، بمون خوب میشه یا هرچی. ولی اگر من به این نتیجه رسیدم که عمرم داره تباه میشه، نهایتا هیچ چیزی دل خودم رو اون آخر کار راضی نخواهد کرد که این کارو کردم و عمرم رو تباه کردم.
و یه چیزی هم که من فکر میکنم دامن میزنه به این گیر افتادگیه، یه حسیه که آدم به اون طرف مقابله داره که چقدر واسم این آدم گیج کننده است، من الان نمیدونم من مثلا این هفته رابطم باهاش انقدر خوبه، هفته دیگه داریم همدیگر میزنیم
بله،
و این گیج کننده بودن هم رابطه و هم آدمه فکر کنم یکی از عاملای اون گیر افتادگی است. با این چی کار میشه آره. کرد واقعا؟ یعنی راه حلی داره؟ میشه کاری برش
آره. ببین چه کاری که میشه کرد به شرطی که همین آدم متوجه باشه که چه اتفاقی داره میفته. این مهمترین گام اولیه که من این پترن رو اصلا تشخیص بدم. ببینید خیلی وقتا هستن بعضی هستن خیلی آدمایی که در ابتدا خیلی عشق آسان نمود اول و خیلی خوب و خیلی همه چی هیجان انگیز و خیلی جذابیتای داره برای من. بعد یکم میری جلو که بعد میشه ولی افتاد مشکل ها و مسائلی شروع میشه و قصه ها و تنش ها و درگیری ها و خاصه گرفتاری تو رابطه که بعد دیگه کم کم میبینم که نه اینجوری نمیشه و ادامه رابطه برای من دیگه شروع میکنه انگار دشوار شدن یا سخت شدن و تحمل انگار اون چیزایی که هست تو رابطه برای من دیگه در واقع قابل تحمل میشه. بعد میرم بهش میگم که ببین اینجوری من نمیخوام و مثلا نمیتونم چیز زندگی کنم. بعد اونم میگه که نه 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 چیزه راست میگی حق با تو کاملا حق با تو نه نه چش چش من قول میدم قول میدم بس. درست میشه درست میکنم خودم. بعدم تو میگی ای این چه پذیرفت و دست در نکن و من چرا پس زودتر نگفتم و بعد میری یکم جلو و بعد دوباره همون مسئله پیش میاد. بعد بهش میگی آقا این چیزه این دوباره همون شد که بعد اون نه آره راست میگی من ببخشید دیگه این عادتهای ترک عادت موجب مرض است و یک فرصت دیگه من بده من اینه درست شد. بعد تو یه فرصت دیگه هم میدی بعد همینجور خب از عمرت داری میذاری دیگه آه. بعد از عمرت که میذاری با خود فکر میکنی که خب من این همه صبر کردم از عمرم گذاشتم خب بعد همش هیچی میشه اگر که الان ول کنم برم که این همه صبر کردم که آخرشم هیچی بخور یه فرصت دیگه هم بدیم دیگه. یعنی مثل این قماربازا که هی قمار رو قمار میکنن که باختای قبلیشون رو مثلا بپوشونن و هی بازم میبازن
دقیقا.
و این اینجوری میشه و بعد دیگه خب تو این فاصله خب عمرت میگذره فرصت ها در دست میدی خیلی وقتا با هم دیگه بچه دار میشین و اشکال مختلف به هم دیگه هی پیوند بیشتری میخورین و بعد خب هی سختتر و سختتر هم میشه و این یک یه مدل دیگه است که به طرف میگه نه چی کجا نه عزیز من شما مشکل از خودته این خبرها نیست اصلا من کاری نکردم تو دیوونه ای تو مشکل داری تو فلانی تو چی و یه جوری اینم محکم میگه که من باورم میشه که خب لابد مشکل از منه دیگه و به این فکر نمیکنم که آقا اصلا برفرض مشکل از من هست یا نیست من خوشحال نیستم حالا اصلا فرض کن مشکل از من اصلا فرض کنید آدم راست میگه من مثلا نیاز مثلا به توجه یا محبتم زیادیه یا خیلی کمه یا خیلی زیادی زیاده یا هرچی خب بالاخره برفرض ممکنه از نرم بیشتر یا کمتر هم باشم ولی درستان تو این رابطه خوشحال نیستم این چیزی عوض نمی کنه بس این نیست که حق با کیه بس این که من خوشحال نیستم و به این نکته انگار حواسم پرت میشه و بعد میافتم تو این بازی که پس مشکل از خودمه سعی کنم خودم رو درست کنم خب همونجوری که اون نمیتونسته خودشو درست کنه منم یعنی به کلی آدم دیگه بکنه من نمیتونم به خودم به کلی آدم دیگه بکنم و به هر حال یه مسیری در زندگی طی کرده اون شده اون من این مسیر تو زندگی طی کردم و از ژنتیک و محیط و تربیت هرچی من شدم این خب طبیعتا همینه دیگه اون همینه منم همینم و اگر به طور پایه‌ای با هم دیگه چالشایی داریم که خب اساسا قابل حل در من و در اون نیست و همجوری چه او قول بده چه من مقصر چه او مقصر قلم داد بشه و او تلاش بخواد بگه من عوض میشم یا چه من مقصر قلم داد بشم من بگم بخوام خودم عوض کنم هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه و فقط اون میره و در واقع دشوارتر میشه و در واقع این گیجیه از این داستانی که افراد تو این قصه از این ذهنشون از سوال اصلی که آیا خوشحال هستیم با هم یا نه میتونیم با هم خوشحال باشیم یا نه سوالش میره روی این که تقصیر کیه و این باعث میشه گیج بشن و اصلا باعث میشه که اصلا سوال عوض وقتی سوال عوض میشه خود طبیعتا به جوابی که میرسی هر جوابی باشه نهایتا جواب اصل راهگشای تو نخواهد بود.
یه دل میگه نشم عاشق کس یه دل میگه میمیرم بی نفس یه دل میگه برم و یه دلم میگه خو کن به قفص یه دل میگه پر رنگ و ریاست یه دل میگه این رویای ماست یه دل میگه بگم و یه دلم میگه فردا به ما یه دل میگه پر از عشق منو یه دل میگه که بساز و بسوز سر کن بی فروغ خو کن به دروغ این عمر دروغ
کاملا درسته. و به نظرم یه موضوع دیگه ای هم که باز این وسط هست، ترس زیادیه که خیلی از ما از این رفتنه داریم. حالا شاید بشه گفتش که تو فرهنگ ما این ترس بیشتره، مخصوصا برای خانوم ها، ولی کلن مسئله جدایی چیزیه که خیلی همون هنوز شاید تابو باشه برامون و میترسیم از انجام دادنش. میشه جمله‌ای وجود داره که بشه گفت و یکم این ترس بریزه؟
احتمالاً جملاتی باشه که کمک کنه، ولی به نظرم مهمترین جمله‌ای که به ذهن من میرسه که بشه گفت اینه که آدم‌ها به این نکته توجه کنن که ببین الان اگر که تو داری به این فکر می‌کنی که از این رابطه بیای بیرون و کفه‌ها به این سمت آمده، یعنی این که تو همین الان تنها هستی، تو رابطه‌ای و تنهایی، و این تنهایی بسیار تنهایی عمیق‌تر و کشنده‌تریه تا اینکه آدم به حال فیزیکی هم تنها باشه. وقتی من کسی نیست و خب حالا احساس تنهایی می‌کنم، خب این خوب نیست، خوشایند نیست، هیچ کی اینو دوست نداره. ولی فکر کن کنار یه آدم باشی و این آدم انگار احساس کنی فرسنگ‌ها بین شما فاصله است، یا اصلا هیچی، تو دو تا دنیا متفاوتین، اصلا یا سردی هست یا بی‌توجهی هست یا حالا چه برسه به نمیدونم حالا خشونت و نفرت و اینا که دیگه هیچ. پس این ترس از دست دادنه رو آدم باید یادش باشه که آقا تو داری از مثل این که آدم چه میدونم یه چیز مثلا یه تیک کاغذش یه چیزی مثلا بیفته رو زمین و کاغذ بیارزش، بعد مثلا بخواد برای اونو پیدا کنه مثلا یه دسته اسکناس و آتیش بزنه که بخواد اونو پیدا کنه. خب این همین که آدم عمرش رو همجور یعنی در واقع مهمترین دارایی ما عمرمونه، و بعد تو این عمرت رو از دست بدی، فرض کن خوشحال نیستی و اینا و زندگی خوشایندی نداشته باشی، رضایتمندی نداشته باشی، به خاطر اینکه میترسی خود چی رو از دست بدی؟ مهمتر از اون چیزی که الان داری از دست میدی واقعا.
دقیقاً.
و فرصت‌های زندگی تو از دست بدی برای خوشحال بودن. درسته که هیچ کس کامل نیست، ولی بالاخره بهتر و بدتر داریم دیگه. اینجوری نیستش که بگی آقا پس چون هیچ کس کامل نیست دیگه، خب این نه، مثلا اگه من واقعا همون بحث جلسه قبل که بالاخره بحث این که توی رابطه‌ای باشی که احساس کنی خب تنها بودن بهتر از این رابطه است. و درسته که تنهایی خلاصه گفتیم دردناکه، ولی بالاخره درد بریک اپ و اون جدایی درد موقتیه، ولی این درد رابطه بد یه درد دائمیه. این جمله‌ای که تو این فیلم درباره الی خیلی جمله واقعا درخشانی هست، نمیدونم اصلش از کیه، احتمالاً خود آقای فرهادی اینو نوشته که یک پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایان هست. واقعا خیلی وقتا رابطه وقتی تمام میشه تلخه، این اصلا بحثی نیست، و خب تنهاییش هم تلخه، ولی تنهایی که تو رابطه آدم تجربه میکنه اون تنهایی واقعا تلخی عمیق‌تریه. و اینو باید آدم یادش باشه که دیگه اون دیگه خیلی وقتا از این چیزی که الان هست خیلی وقتا ممکن درد بدتری سراغت نیاد، و این چیزی که الان هست واقعا خیلی چیز عمیق، درد عمیق‌تری باشه به خاطر اون واقع حس تنهایی در رابطه.
آقای دکتر فکر نمی کنیم که این به این خاطر، به خاطر تجربه هایی هستش که ما از تموم کردن، حالا بگیم اگر اسمشو رابطه بذاریم، و یا اون خاطرات بعدی که شاید مثلا همشون تراژیک بودن، وقتی که مثلا یه دری به تخته خورده، چهار تا چیز شکسته، نمیدونم اعصابا خورد شده، یا خاطرات بد بوده، سر اینکه شاید نمیدونم شاید یاد ندادن بهمون یا یاد نگرفتیم، اینا هم بحث فرهنگیه، و یا همونجوری که معلی جان میگفت سر اینکه اون ترس اصلا از شروع کردن، شاید از ترس اینه که وقتی که تموم میشه کلی اتفاقای بد میفته، پس اصلا شروع نکنمش، یعنی اصلا نرم سراغ این که بخوام جدایی داشته باشم. آیا لزوما باید این جدایی ها یک تراژدی باشن یا اتفاقای عجیب غریبی توشون بیفته؟
ببینید خب اینا بستگی داره چارچوب نگاهی که شما دارید دیگه. ببینید خیلی وقتا مثلا اصطلاحی که ما به کار میبریم مثلا روی ذهنیت ما و حس ما به اون اتفاقی که میفته اثر میذاره. مثلا میگن که مثلا شکست عاطفی یا مثلا شکست مثلا رابطه شکست خورد یا تو زندگیم شکست خورد. اسمش رو داریم شکست. وقتی اسمش رو داریم شکست خب طبیعتاً خب یه تراژدیه دیگه، یعنی فاجعه است. یعنی و خب طبیعتاً یا تو این فاجعه میخوای نمونه مقصر بگیری، مقصر این فاجعه کی بود، یا میخوای که مثلا فرض کنی که خب بالاخره اون خشم تو از اینکه تو چرا داری این کار میکنی یا چرا این کار کردی که اینجوری شد مثلا خب سر هم دیگه خالی کنیم. خیلی وقتا میتونه اینطور نباشه، میتونه یه رابطه ای وقتی که تصمیم گرفتیم شروع کرده باشیم تصمیم درستی بوده، اون زمان ما برای هم مناسب بودیم، چه بسا مسیری که طی کردیم میتونه کلی چیزای خوب توش داشته باشه فرزن، و الان به این نقطه رسیدیم که نه دیگه مثلا خب الان دیگه مناسب نیست ادامه. بالاخره یه روزی ما نخریدیم همدیگر رو، که یه روزی بوده که بله. همجوری نبوده، منم نبودم تو زندگی و همجوری بر خودمون زندگی کردیم، یه روزی بوده بعد همدیگه آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم ما همراه بشیم، یه مسیر هم با هم رفتیم، حالا یه جایی رسیدیم که ببین مثلا به نتیجه ممکنه برسیم که راهمون اصلا جدا میشه، من از این ور میخوام برم تو از اون میخوای بری، و بعدم باز یه روزی خواهد بود که دیگه باز اون نیست، منم نیستم تو زندگی و این که دیگه فاجعه نیستش که، یعنی لزوما، یعنی به هر حال خیلی از زندگی هست که واقعا اینقدر توش فاجعه است، خب اون پایانش هم خیلی وقتا مثلا خب با به هر حال انفجاراتی تموم میشه، ولی نهایتا همون هم بالاخره همین که داره تموم میشه خب میگن جلو ضرر از هر جا بگیری فایده است، و خود اون پایانه دیگه تراژدی نیست دیگه، در واقع میشه خوب. ولی کلا انگار این نگرشی که حتما آخر رابطه، میگم اصلا لیبل های اصطلاح اسمی که براش انتخاب میشه که مثلا شکست و تراژدی و فلان و اینها، اینجوری نیست. بالاخره ممکنه اینجوری باشه که من عوض شدم و عوض شده درک ما از همدیگه، از انتظاراتمون، از خودمون، از زندگی، از دنیا، از اون چیزی که میخوام با زندگیمون بکنیم و اینا عوض شده و الان خب دیگه مسیرمون از هم جدا شده و این حالا این از این نگاه بهش نگاه کنی خب میشه اصلا یه چیز خیلی به هر حال، البته بازم به هر جدایی دردهای خودشو داره، اصلا بحثی تو اون ندارم، ولی لزوما فاجعه نیست. مثل وقتی که مثلا یه بچه‌ای از خونه پدر مادرش میاد، نمیخوام بگم اینا مثل همه، و ممکنه به هر حال دوتایی غمگینن که این داره میره، بالاخره حالا میره شهر دیگه، کشور دیگه، فلان اینا، ولی فاجعه که نیست دیگه، یعنی فاجعه که قلمداد نمیشه، برای یه مرحله ای از زندگی قلمداد میشه، با اینکه ممکنه به هر حال غم انگیز و دردناک و مثلا باعث دلتنگی و اینا هم باشه و برای دو طرف هم این مقدار زمان ببره تا با قصه کنار بیان، ولی بالاخره دیگه بخش از زندگی قلمداد میشه و یه جایی که خب تا یه جایی با هم اومدن، یه جایی به بعد خب دیگه مسیرشون از هم جداست.
تو جا زدی تو عشق و من تنها، باید تمام راه و برگردم، تو از گذشته خاطر داری، من با گذشته زندگی کردم، تنها تر از آغاز این برزن، تنها تر از وقتی شروع کردیم، پایان این رابطه غمگین بود، ما اشتباهی آرزو کردیم.
خب آقای دکتر، یه چیزی که وجود داره اینه که موقعی که آدم توی این در واقع دوراهی، سر این دوراهی وایستاده و داره فکر میکنه، یه وقتایی که بیشتر تمایلش به سمت رفتنه، یه ندای درونی میاد که میگه تو نباید این کارو بکنی، و اون طرف با خودش دو به شک میشه که اصلا من اجازه انجام دادن این کارو دارم یا نه. تو اینجور مواقع چی کار میشه انجام داد؟
همین، باز مثل همون صحبتی که قبلا کردیم، که آدم اصلا متوجه بشه چه اتفاقی داره میفته. یعنی در واقع سوال بمانم یا بروم نیست اینجا دیگه، من تصمیم گرفتم که برم، ولی یه چیزی تو وجود من میگه که بی خود، مثلا تو کی هستی که اصلا نظر میدی که مثلا چیکار کنم، و انگار یه چیزی تو وجودم احساس کنم به من اجازه نمیده، و اون در واقع مسئله اینی که من احساس میکنم اجازه ندارم. و اینم همونجور که صحبت کردیم حالا توی چند تا سال قبل‌تر، که برمیگره به همون حداقل یکی از ریشاش میتونه برگرده به گذشته، و اینکه یه زمانی که خواسته من انگار سعی کردم خواستم رو سرکوب کنم از ترس آسیب به دیگری، یا از ترس خشم دیگری، یا از ترس از دست دادن حمایتش یا مثلا تاییدش و اینا. به نظرم یه سوالی که آدم میتونه از خودش بپرسه وقتی که نمیدونه آیا این هست یا نه، یکی از سوالاتی که خیلی برای آدم میتونه روشن کننده باشه که آقا من قصه من اینه که خودم نمیدونم میخوام چیکار کنم یا میدونم ولی یه مسئله دیگری داره ترمز منو میکشه، اینه که اگه بگم که آقا شما تاس بریز، یه بازی بکنم، آقا تاس میریزیم، اگه زوج آمد شما باید زوج بمونی، اگه فرد آمد شما باید فرد بشی و باید جدا بشی و بایدی هم هست، و اگه این مثلا حق تو اصلا نظر نداری و ما این تاسو میریزیم و هر چی شد ما همون کار تک، انگار یه چیزی اصلا قانونی فلان اینا هست که تو باید این کار بکن. تو ترجیح میدی وقتی این تاسو میریزن ترجیح میدی کدوم بیاد؟
جالب.
یعنی تو هیچ نقشی نداری تو این قصه، هیچ کی دیگه تو رو مقصر نمیدونه، هیچ کس تو ته وجدان تو کامل تو میگه من که اصلا مجبور شدم دیگه من چیکار کنم، ترجیح میدی چی بیاد؟ این سوال آدم از خودش بپرسه متوجه میشه چه کار است. یعنی اگه خیلی دیگه سرکوب شده نباشه این در واقع این تو عمق روانش این دوگانه، احتمالاً این مدار به خودآگاهش نزدیک باشه، خواه‌ناخواه انگار دلش میره برای این که کاشکی بشه که تاسه بیاد مثلا فرق.
خیلی تعبیر جالبیه، ببخشید من اگر اینکه صحبت شما رو قطع میکنم،
نه نه خواهش میکنم،
که ما این روزها خیلی بیشتر با تاس و تخته و اینها تو کافه بازی سر نخ در ارتباط هستیم، برای من خیلی تعبیر جالبی بود. ولی حالا این تعبیره، چون من بین این دوستان تخته باز هم که نه تخته باز یا مثلا قمار باز بیشتر انگار رو بایدن ببازنه چیزی، ولی بازی کننده منظورمون هست، اینه که اون ته دل شما که باشید، حالا برگردیم به بحث، بعضی از اتفاقا سر جدایی ها اون لحظه‌های آخره یا زمانی که میرسه که داری دل میکنی یا تصمیم میگیری، افراد انگار جذابتر به نظر میان واسه همدیگه یا دوست داشتنی تر میشن. نمیدونم
بله،
آیا
همچین
چیزی روی روالی هستش یا داریم از نظر علم؟
بله.
چرا اینجوری به نظر میاد؟
چرا اصلا این شکلیه واقعا؟
چرا میشه؟ ببین این خیلی وقتا هم تو خیلی وقتا اونی انقدر دیگه جون همدیگه رو گرفتن که نه اصلا دیگه طرف سایش هم با تیر میزن
چشم دیدن همدیگه
خیلی... اصلا آره. ولی خیلی وقتا هم هست دقیقا همچنی شما میگید هست، به خاطر این که ببینید مثل اول رابطه، اول رابطه که یه آدم میبینی از دور میبینی و خب به حال آواز دهل شنیدن از دور خوش است و
دور خوش
تو جذابیت هایی میبینی، جذب اون آدم میشی، پس طبعا این آدمی که به ذاته برای تو جذاب بوده دیگه، یعنی از دور، به خاطر اینکه از دور دیدیش خوشت اومده، یه بار این آدم همونه، تو هم همونی، علاقه تو همونه، ویژگی های اونم همونه، و الان که رابطه تموم شده و تو داری جدا میشی و دور میشی، دوباره انگار تو همون فاصله قرار میگیری، تو اون فاصله ای که دیگه نسبتاتون با هم قطع شده، دیگه انتظاراتی از هم دیگه ندارین، دیگه مثلا اینقدر اینوالو و درگیر هم دیگه نیستین، و آخه رابطه هرچی ابتدای کار که همون قضیه، ولی افتاد مشکل ها دیگه، وقتی هی میگه جلوتر در زندگیتون با هم درگیرتر میشه، با ویژگی های این روی سکه دیگه طرف بیشتر آشنا میشین و خب در واقع اون حباب ها میترکه و بعد اون واقعیت خیلی وقتا دیگه واقعیت که نمیشه باهاش زندگی کرد. ولی الان که دیگه درگیر و متصل بهش نیستی و دوباره فاصله گرفتی و دور شدی، حالا از دور دوباره اون کشش ها و جذابیت ها خودشو به تو نشون میده، همون چیزی که روز اول میدیدی دوباره الان داری میبینی، و طبیعتاً مثلا میسه این چقدر جذابه، چقدر مثلا این لباسی بهش اومد، چقدر خوب مثلا اونجا اینجوریه. این به این مفهوم نیستش که این آدم مثلا تو اشتباه کردی که از این آدم جدا شدی، دوباره بهش نزدیک بشی دوباره همونی که بوده، از دورش همونقدر جذابه، از نزدیکش هم همونقدر به مشکل میخورین و با هم نمیتونین بسازین.
یه مثالی هست میگن از دور چشمو میبره، از از نزدیک
آره.
زهره
دورش بقیه همچنی... آره
بله
چیزایی بلدین شما
ما قدیمی ترا اینا رو میگه
نکته اینه که این آدمی که تو میگی این مثلا چقدر خوبه، خب این اصلا همیشه خوب بوده، یعنی به هر حال تو رفتی جلو دیدیم با هم نمیسازی، یعنی برای نبوده که بگی این بد بوده الان دوباره فکر میکنم خوبه، نه این آدم خوب بوده، قبلا هم خوب بوده، الان هم خوبه، بعدن هم خوبه، حالا خوبیایی داره یعنی، ولی شما تو با هم معاملتون نمیشه و بالاخره رابطتون، این آدم برای رابطه با تو خوب نیست، به این مفهوم نیست که اگه این آدم برای رابطه با تو خوب نیست آدم خوبی نیست، بعد اگه به این نتیجه برسی که نه خوبه، پس یعنی برای رابطه با تو هم خوبه، نه میتونی آدم خوبی باشه، تو آدم خوبی باشی به درد هم دیگه نخورین. اینم باز برمیگرده به همون ذهنیتی که ما داریم که مثلا اگه یکی خوب باشه پس دیگه برای منم خوبه، یا اگر مثلا اون داره یکی از من جدا میشه داره من میگه که من بدم، اینا هیچ کدوم نیست دیگه، میتونه فقط دو نفر باشه که به درد هم نمیخورن. و ببینید اساسا خیلی وقتا یه مفهومی ما داریم توی در واقع حالا مفاهیم روانکاوی و اینا که بهش میگن انگار اسپلیتینگ یا دو نیمه سازی، سیاسفید کردن و این به هر حال ذهن خیلی انگار در ابتدای انگار دوران رشدی در دوران کودکی این ذهن کودک اینجوری دنیا رو میبینه، یعنی یا همه چی خوب یا همه چی بد و اون خاکستری وجود نداره و خیلی وقتا این توی نگرش های حالا آدمایی که بزرگسال هم شده این همچنان این نگرش دو نیم سازیه و سیاسفید کردن و اینها وجود داره و انگار که بالاخره یا آدم ها 100% باید خوب باشن یا باید 100% بد باشن و اینی که مثلا فرض کنید که میبینید که این آدم خوب اصلا اینی که آدم که اون خب آدم بدی نیست مثلا یا دیگران به آدم میگن یا آدم خودش یکم فاصله میگیره با اینو با خودش فکر میکنه خب این اصلا خب بله مثلا قرار بود این آدم بدی باشه لزومن خب نه میتونی آدم خوبی باشه و اینی که من دارم ازش جدا میشم نه به این مفهوم که او آدم مثلا یه دیویه که نمیشه اصلا هیچ جوری مثلا با زندگی کرد که مثلا همه جوره آسیب رسان نه میتونه خیلی چیز خوبی هم داشته باشه میتونه من هنوز دوستش داشته باشم به خاطر همه خوبیایی که از روز اول داشته و در طول زندگی با هم تجربه کردیم ولی یا این که مثلا فرض کنین که همه مشکلات از او باید باشه یا نه خیلی وقتا میتونم بگم نه خب منم یه مسائلی من این مسائل اونه مهم اینه که آیا ما دوتا میتونیم با هم یه جوری زندگی کنیم که من حالا او و به ویژه من که حالا میخوام تصمیم بگیرم خوشحال باشم پس اگر دارم ازش جدا میشم به این مفهوم نیست که حتما ازش متنفرم باشم یا اگر هنوز دوستش دارم یعنی دارم اشتباه میکنم دارم ازش جدا میشم اینها این دو نیم سازی ها اینایی که ما این قواعد رو نوشیم اصلا اینجوری نیست میتونه یه آدمی باشه که من با این که هنوز دوستش دارم از خیلی جهات احترام براش قائلم به این نتیجه برسم با هم نمیتونیم زندگی کنیم و دلیلم نداره که حتما به تنفر برسه و بعد خاتمه پیدا بکنه یا اینقدر یعنی در واقع این ذهنیت اگه باشه اینقدر آدما همدیگه رو اگه به این نتیجه برسن که خب تا تنفر نباشه که نمیشه جدا شد اینقدر بالاخره میسابن تا بالاخره به تنفر برسه و این قانون خب تو ذهنش اصلا کی گفته این قانون هست اصلا این خبرا نیستی که های دو نفر کنار هم میتونن که در واقع از بودن با هم دیگه نهایتا احساس رضایتی دارن و اینها خب این خوبه اگرم نه حالا به هر دلیلی و این دلیل اصلا به مفهوم نیست که این آدم هیچ خوبی درش نداره یا این آدم شر مطلقه یا این آدم باید من مثلا دو نفر اصلا متنفر باشن و نه رفتن من به این معناست که این آدم اصلا دوستش ندارم و نه اگر دوستش دارم به این معناست که باید بمونم و اون چیزایی که تصمیم انگار کفاره رو تنظیم میکنه اصلا جای دیگه است که حالا در مورد اون صحبت کردیم.
درسته. و یه اتفاق دیگه هم که اینجور مواقع میفته اون حس نوستالژی و خاطره هایی که با هم داشتیم و اینا همه یه کوه میشه میریزه رو سر آدم بعد دوباره آدم نمیدونه چی کار بکنه. اصلا چرا اینقدر موقع رفتن حس نوستالژیکی به آدم دست میده؟
آره دقیقا این اتفاق میفته. ببینید این به نظرم یه مقدار برمیگرده به همین موضوعی که الان صحبت کردیم، همین مغز سیاه و سفید انگار ما. خب تو رابطه که فرض کن بود و اینا خب مثلا همه چیزو سیاه میدید و اون چقدر بده و اون چقدر فلان و اینا، حالا باز انگار از اون ور باهم میفته و مثلا احساس میکنه همه چیز سفید بود. این یه ذهنیتیه که در ما هست و خب حالا نه فقط تو رابطه ها، یعنی مثلا خب نه که فقط تو ایران، همه جای دنیا همش یه good old timesی هست، یعنی اون قدیما که همه چی خوب بود، اون قدیما که فلان هی مثلا از به 100 سال پیش 200 سال پیش مثلا حالا جاهای مختلف دنیا هی نگاه میکنم میگن که آره در اون زمان که زندگی ها اصلا این قصه ها نبود، خیلی ساده بود همه چی، همه با هم خیلی خوب بودن، همه هم دیگر خیلی دوست داشتن، هم چی بود و این در حالی که بعد به تاریخ بشر نگاه میکنیم میبینیم که آقا مثلا آدم ها هم دیگر آتیش میزدن و خون هم دیگر میریختن و یه وبا میامد یک شهر میمردن و مثلا این خبرهای خوبی خوشی آرامش و اینا نبود که صبح تا شب فقط باید کار میکردن که فقط زنده بمونن مثلا از گشنگی نمیرن و مثلا این که به هر حال از اون نقطه شروع کردیم به این نقطه رسیدیم مثلا تمدن بشر یه چیزایی بالاخره وجود داشت که آدم ها به هر حال در مسیر البته این مفهوم نیست که همیشه هرچی پیش میره همیشه به سمت بهتر شدن، به هر حال افت و خیزای مسیر هر رشدی داره، ممکنه که وقتی آدم ها تو لوپ نزولیش قرار بگیرن، حالا بحث این چیزا نیست، ولی مسئله اینجاست که انسان خب معمولا خب طبیعتا همیشه اون چیزی که نداره رو میخواد و این طبیعیه. خب یه چیزی من طبیعتاً چیزی که ندارم دنبالشم. خب اگه این نگاه رو به آینده باشه خب این میشه پیشرفت، ولی اگه این نگاه رو به گذشته باشه، یعنی چیزایی که ندارم و اینا تو گذشته بوده و بعد این میشه درجا زدن، این میشه هی به عقب نگاه کردن و هی پیش نرفتن تو زندگی، به خاطری که خب الان همون بحثی که صحبت کردیم الان که چند دقیقه پیش که مثلا خب چرا الان اونقدر وقتی فاصله میگیری اون دوست داشتنی به نظر میرسه، اینگاه خوبیاش فقط تو چشت میاد دیگه، یادت میره. برای همین من خیلی وقتا توصیه میکنم به افرادی که تو همچین موقعیتایی هستن و به ویژه همچین زمینا رو ببینم که از گذشتهشون مثلا تو خیلی نسبت به تصمیم گذشتهشون پشیمون شدن و حسرت می‌خورن اینا، میگم که همین الان که تو داغی بشین یه نامه‌ای برای خود 6 ماه بعد و 1 سال بعدت بنویس و توضیح بده چرا داری این کارو می‌کنی، چون که آدما یادشون میره بعد که، یعنی یادشون میره چرا دارن این تصمیمو میگیرن، بعدن هی نگاه میکنن که نه این که خوب بود، این که مشکل نداشت، من چرا این کار کردم. ولی دایده. این نامه رو قشنگ میگم بشین به این ویز قشنگ از ته دل قشنگ فرض کن اون خود آیندت اومده به امروز یقت رو گرفته میگه چرا میخواد جدا بشی، این به این خوبی خب میموندی سر زندگی تو اینا، تو اون رو قانع کن، این نامه نیست، اون رو قانع کن، اون آدمی که از آینده میاد و به تو میگه چرا این کار کردی. و واقعا خیلی وقتا این نامه وقتی که می‌نویسن بعدن یه روزی به کارشون میاد. و این حالا جدا از این که حالا نامه نوشته بشه لزومن یا نه، من این که این نگاه که من بدونم که آقا اون زمانی که این تصمیم گرفتم خب یه دلیلی داشته که این تصمیم گرفتم، ممکنه الان که از اون زمان فاصله گرفتم دیگه خب چون حال اون روز ندارم، مشکلات اون روز رو الان تجربه نمی‌کنم، به نظر میرسه خوشی زده بوده زیر دلم، ولی در واقع خیلی وقتا اینطور نبوده. حالا به هر حال مواردی هستش که ممکنه این گونه هم در شرایطی باشه، ولی خیلی وقتا میبینی اینجوری نیست و من فقط یادم رفته، اون حالم یادم رفته، فقط اون چیزایی که الان ندارم و الان دارم توجه میکنم. کما این که میگم حالا تو مسیر زمینهای دیگه ای که آدم حالا آدما به زندگیشون به طور جمعی به گذشته ها به قدیما فکر میکنن، ممکنه همین مسائل باشه که فقط یه چیزایی رو سلکتیو، فقط چیزایی که وجود نداره رو ببینن و اون چیزایی که باعث شده که انگیزه بشه برای که تغییر بدن به حال مدل زندگی و تغییرات تو کلیت زندگی ایجاد بشه اونا رو نادیده بگیرن. و این از این جهت خوشحال بتونه کمک کننده باشه.
می نویسم به تو هر لحظه سنگینه سکوت و تجربه کردن احساس غم انگیزه سقوط و می نویسم که هنوزم واسه این خسته عزیزی هر چقدرم دور باشی از دلم نمیره چیزی.
خب آقای دکتر، با در نظر گرفتن این مطالبی که شما فرمودید، برای مثال اون بحث نوستالژیکه یا اینکه زمانی که میخواد یه جدایی اتفاق بیفته بیشتر خاطرات خوب به ذهنمون میرسه تا اون زمانایی که سخت بوده یا اگر بشه اسمشو بد گذاشت، ولی من فکر میکنم این موضوع بازدارنده اینه که اصلا چجوری مطرح کردن برای زوجینه سر اینکه شاید حالشون خوب نیست توی رابطه ای ولی بلدم نیستن که چجوری اون رو مطرح بکنن و همه کار میکنن به غیر از اون کاری که باید انجام بده، اون موضوعی که اون روشی که بخوان صحبت بکنن دربارش. آیا راهکاری هستش که شما بخواید بگید اصلا چطوری میشه این کار رو انجام داد؟
بله، ببینید اینو چند بار این موضوع مطرح شد تو همین جلسه و این در واقع مفهومی که الان میخوام بگم که همون قضیه‌ای که ما اون در واقع ترسی که از کودکی با خودمون میاریم، ترس از این که من اون رو بشکنم یا اون منو از بین ببره، من اون رو بکشم یا اون منو بکشه، یعنی والد شکننده یا والدی که در واقع خیلی انفجاری هست، خب این ترس اگه به واقعیت مسئله نگاه کنی اینجوری نیست، نه این که توی کسی جدا بشیم واقعا میمیره، یعنی اون ترسی که من داشتم از این که من اون والد رو مثلا ممکنه اون بچه‌ای که به هر حال اون والد شکننده داره واقعا میترسه دیگه، چون به خاطر که کل حیاتش به اون وابسته است احساس می‌کنه که حالا اگه این از بین بره چی، در حالی که اون ذهن کودکانه است ولی این ترس رو با خودش میاره بزرگسالی، در حالی که اون آدم یه آدم بزرگیه دیگه، حالا تو نباشی هم زندگیش ادامه پیدا می‌کنه، یعنی یکی این و اون ور قصه همینطوره. این هم اینجوری نیست که حالا مثلا هستن کسانی که ممکنه واقعا اسید بپاشن آسیب بزنن، ولی خیلی از مواردی که افراد وقتی میان اینجوری نیست که واقعا نگران باشن طرفشون آسیب جسمی میخواد بهشون بزنه، ولی ته ذهنشون یه ترس غیر واقع نگرانی وجود داره از خشمی که حالا این برمیگرده به ترسایی که از کودکی با خودشون آوردن که از اون ور بیاد. ولی نکته اینجاست که واقعا همونجوری که اشاره کردم قبلترم اینی که خیلی وقتا موندن من در واقع لطف نیست، حق او موندن یه آدمی که یا من دیگه مثلا آدمی که فرض کن دیگه دوستش هم ندارم، حس خوبی هم بهش ندارم، محبتی هم بین ما نیست و حالا بین ما تلخی و سردی و جدایی و چه برسا حالا خدا نکره خیانت و این قصه باشه، عمر خودم و عمر او رو دارم تلف میکنم. یعنی خیلی وقتا این بودن خوبی اگه باشه که خب بله آدم بمونه دیگه، اگه ولی خیلی وقتا اینجوری نیست. و اینی که این خیلی مهمه، خیلی وقتا مثلا یه بچه‌ای رو مثلا چه میدونم مثلا میخوام برن واکسنی بزنن، آمپولی بزنن، هر چی، میبینی که خاله مثلا دلش نمیاد این کار بچه رو ببره دست پاشو بگیره، مادره حاضره این کار بکنه، یعنی حاضره بچهش ازش متنفر بشه در اون لحظه، ولی این چیزی که الان صلاحه یا خیره رو انجام بده. این حالا من نمیگم این کاری که من میکنم حتما حالا خیر او رو در نظر گرفتم که دارم ازش جدا میشم، ولی بحث چیز دیگه است. بحث اینی که من باید اجازه بدم، یعنی باید گاهی وقتا اجازه بدم که طرف مقابل از من متنفر باشه به خاطر این کاری که دارم میکنم. یعنی نباید همیشه، اگه همیشه من بخوام که طرف مقابل همیشه منو دوست داشته باشه و هیچ در واقع ناراحتی، دلخوری، کدورتی از من نداشته باشه، حالا به دلایلی که حالا گفتیم ممکن از کودکی باشه، خب اینجا ظاهر مهربان دارم، یعنی در ظاهر مهربانی وجود داره، ولی در واقع مهربانی واقعی نمیکنم و در واقع همونجوری گفتم دارم عمرشو تلف میکنم توی رابطه بی ثمر. و این به نظرم اینی که کوتاه مدت بپذیرم مسئولیت تصمیمی که دارم میگیرم رو، و اینکه حق بدم به طرف مقابل که با تصمیم من موافق نباشه و از من دل شکسته و به هر حال چه بسا متنفر باشه که من دارم این کار رو باهاش میکنم، و این نباشه که منتظر باشم هر وقت او راضی شد من این کار رو بکنم، هیچ وقت او راضی نشه. و کما اینکه بچه رو همونجور که حالا اینجوری نیست که هر چقدر به بچه توضیح بدی که برای خودت نام فلانه اینا بعدن اینجوری میشه یا نمیدونم اینو برات میگیره هر کار بکنم بکنم بگه نه، خود نهایتا کار وقتا چاره نمیده جز که دستپاشو بگیری و این کار انجام بدی و اونم جیز بزن و از تو متنفر بشه تو اون لحظه، و این خیلی وقتا کار درستیه و کار درست اصلا اینه. و این به نظرم اینی که خیلی وقتا قضیه رو مطرح کردن چطورش، اینی که آدم به طور با خودش کنار بیاد، حالا بعد شیوه گفتنش دیگه ده. مثلا همین چیزایی که صحبت شد تو کلن دیگه، حالا چطور بگم که همین دیگه من دیگه تا اینجا با هم بودیم، از اینجا بعد خب من برای خودم صلاح نمیدونم، حالا تو ممکنه برای خود صلاح بدونی که این رابطه ادامه پیدا کنه ولی من نه، و متاسفم که به هر حال اگر تو خوشحال نیستی یا برای تو مثلا تصمیم خوبی نیست، ولی خب همین من لازم نیست حتما رضایت او رو جلب کنم برای که بخوام جدا بشم. نکته مهم اینه، اگه اینو بدونم خب بعد فشار کمتری بین ما هست، برای اینکه من هی بخوام به زور او رو انقدر هی براش لیست بنویسم که تو انقدر بد بودی، این کارا رو کردی، این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی، هی انقدر بخوام براش دلال مثلا بچینم که راضیش کنم که ببین پس به این در این همه بد بودی که من میخوام ازت جدا شم، لازم نیست اون رو با خاک یکسان کنم اگر موظف ندونم خودم رو که حتما اون رو قانعش کنم.
درسته، خیلی نکته مهمیه این که آدم بدون احتیاج نیست این موضوع رو اثبات بکنه، خیلی خیلی کمک کننده است، چون فکر کنم مثلا این مطلبی که گفتین به سوال بعدی منم خیلی کمک میکنه، چون میخواستم بپرسم که چه جوری ما تو این شرایط اگه تصمیممون رو گرفتیم به یه جمع‌بندی، به یه پایان‌بندی برسیم که بخوایم این موضوع رو به هر حال برای خودمون نهاییش بکنیم.
ببینید پایان بندی یا اصطلاحاً کلوزر بهش میگن، این به هر حال خیلی بخش مهمی هست برای اینکه یه قصه ای تموم شه و جمع شه و درش بسته بشه و همینجور نمونه تو مغز من تا سالهای سال، و بعد میبینی یه رابطه مدت ها ازش گذشته و بعد همینجور افراد گیر اون رابطه هستن، یعنی حالا به اشکال مختلف این انگار تو دلشون همینجور این زخمه همینجور باز مونده، این قصه تموم نشده از رابطه‌ای که مدت‌های مدیدی ازش گذشته، و این خیلی مهمه پایان بندی و کلوزر. و این یکی از مهمترین چیزها، حالا نمیگم تنها چیزی، یکی از مهمترین چیزهایی که کمک میکنه به این که این اتفاق بیفته اینه که بتونم به یه قصه‌ای دست پیدا بکنم، به یه نریشنی، به یه ماجرا نراتیوی، به یه ماجرایی که آقا خلاصه چی بود و چی شد و چی شد که اینجوری شد، چرا اونجوری نشد و چی شد، خلاصه چه مسیری طی کردیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم. این قصه خیلی خیلی مهمه، ولی نکته اینجاست که معمولا آدما به همین دلیلی که الان صحبت کردیم اون قصه معمولا قصه یک سویه است، یعنی قصه ور خودشونه فقط، که من خوب بودم تو بد بودی دیگه اینجوری شد دیگه نشد که مثلا تو خراب کردی همه چیزو، ولی این قصه به یه دلیل هیچ وقت به این دلیل در واقع هیچ وقت دل منو نهایتا در واقع راضی نمیکنه و باعث نمیشه که من بتونم با این قصه خوشحال باشم و این پرونده‌شو ببندم، به خاطر که طرف مقابل با این قصه موافق نیست. و در واقع انسان پایان باز دیگه، پایان باز تو فیلم ها مثلا قصه ها همینه دیگه، یه قصه ای که هر کی یه جور آخرش رو تعریف میتونه بگه که اینجوری شد یا میگه اونجوری شد. آدما در این که آخرش چی شد موافق نیستن. بعضی فیلم ها پایانش بسته است دیگه، معلوم شد اینو پیدا کردن، جنایتکار رو بردن اعدام کردن، این دو تا با هم ازدواج کردن، دو تا از هم جدا شدن، هر چی پایان بسته است، قشنگ قصه معلوم میشه و همم یه نظر دارن. ولی پایان باز ویژگیش اینه که هر کی یه نظر میتونه داشته باشه و هر کی یه چیزی فکر کنه. و پایان باز هیچ وقت انگار اون دره بسته نمیشه تو مغز من، به خاطری که همون که گفتم انگار من تا رضایت طرف مقابل رو نتونم داشته باشم به صورت نسبی که آره همین بود که تو داری میگی الان، قصه برای من تموم نمیشه. هر چقدرم به خودم و به دیگران بخوام به زور بقبولونم که همین بود قصه و به طرف مقابل بخوام اثبات کنم که قصه همین بود، فایده نداره. یه راه داره و اون اینه که دو طرف بتونن بشینن آخر کار به جایی که سر کله هم دیگه بزنن همدیگر مثلا فقط به حال پنجور بکشن، بشینن با همدیگه بتونن به یه روایت دو سویه متوازن همدلانه در واقع تقریبا مورد توافق برسن. از این که بالاخره اون دوتا چی شد که اینجوری شد واقعا، بر من چه رفت، بر تو چه رفت، چه اتفاقی تو ذهن من افتاد، چه مسیر از گذشته من باعث شد که چی بشه، چیزای برای تو اینجوری چی شد که اینجوری شد، من چیکار کردم که تو باعث شد تو اون کار رو بکنی، تو چیکار کردی من باعث شد این کار رو بکنم، و مسیری که به هر حال با هم بتونم به یه درک مشترک همدلانه بسن از مسیری که با هم طی کردن و از نقطه اول به نقطه آخر با هم دیگه رسیدن، به این درک مشترک رسیدن حتی اگه در همه مواردش با هم دیگه دقیقا موافق نباشن، ولی بالاخره تلاش کن حداقل نقطه نظر طرف مقابل رو بفهمن و بتونن درک کنن و بتونن در واقع تون قصه ای که دارن از ماجرا بتونن بگنجونن و بعد نهایتا بتونن به یه قصه نسبتا مشترک همدلانه برسن. این یکی از در واقع بهترین در واقع چیزایی است که هم کمک میکنه به من برای اینکه بتونم در اون قصه رو ببندم و دیگه بگم خب تموم شد و پروندهش مختومه بشه تو مغز من، و هم اینی که بتونم به درک بهتری از خودم و آدما و روابط برسم و بتونم آدم روشیافته تری باشم در واقع انتهای این ماجرایی که اینجا رسیده. و البته خب طبیعتا آدم باید به یه رشدهایی رسیده باشه که بعد بتونه به همچین پایان بندی دو طرف البته بتونن دست پیدا کنن با هم دیگه، ولی خب به هر حال اگه این در واقع گام رو بتونن با هم دیگه این گام نهایی رو برن، هر چند که ممکن مسیر زندگیشون دیگه از هم جدا شده باشه، ولی آخر کاری انگار با یه هدیه خوبی دارن از هم دیگه جدا میشن و این چه بسا این چیز در واقع اتفاق کمی نباشه.
هر دو این زندگی رو سوزوندیم، هر دو از این خیالمون تخته، تو رو شاید یه روز بخشیدم ولی بخشیدن خودم سخته. همه چی داشتیم و بد بودیم، فکر کردیم این یه تضمینه، همه چی رو به باد دادیم رفت، همه چی داشتن بدیشینه.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر علی ساقبی عزیز بابت اینقدر مطالب ارزشمندی که با ما به اشتراک میذارین. من فهم میکنم که این دو اپیزود خیلی برای تعداد زیادی از شنونده ها مطالبی رو داشته باشه که با توجه به شرایط فعلیشون بتونن تصمیم بهتری تو این دوراهی زندگی بگیرن و انتخاب درستری داشته باشن. و من و وحید هر دو خیلی از شما ممنونیم که قبول زحمت کردین و این دو اپیزود همراهمون بودین، هرچند که حتما در آینده دوباره بهتون زحمت خواهیم داد. اما به رسم همیشه من میخواستم بدونم که کلام آخر شما برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته چیه؟
اولا که خیلی خوشحالم که همراه شما بودم در این دو اپیزود و خیلی ممنون از دعوتتون، امیدوارم که این گفتگو مفید باشه برای دوستانی که این گفتگو رو گوش میدن. و اما کلام آخر، ببینید یه این جلسه خیلی صحبت شد در مورد ذهنیت‌های ما، نوع نگرش ما و نوع انتخاب‌های ما و نوع رفتار ما رو خب به حال شکل میدن دیگه. یه ذهنیت خیلی خیلی به نظر من اشتباهی وجود داره که آدمیزاد یک راهی وجود داره تو این دنیا که اگه اون راه رو بره و اون انتخاب بکنه در زمینهای مختلف، به لحاظ شغلی، به لحاظ تحصیلی، به لحاظ ازدواج یا بچه دار شدن، جدا شدن، هرچی، این مسیرهای بره خوشبخت میشه و همه تلاشش رو بکنه که خب انتخابایی بکنه که خوشبخت بشه، یا تلاش بکنه که خوشبخت بشه و همیشه خوشحال باشه و همیشه شاد باشه و اینا، و از ناکامی اجتناب کنه و درد نکشه و لذت ببره و زندگی خوب و خوشی داشته باشه. و خب خیلی وقتا هم خیلی جاها اینو هی ترویج میکنن که چطور خلاصه به شادکامی و خوشحالی و خوشبختی و فلان و اینا باید مثلا دست پیدا کنیم، چیکار کنیم اینجا. ببینید نکته که من میخوام بگم در انتها اینه که آدم اگه بتونه با این واقعیت کنار بیاد که هر کار بکنه تهش خلاصه بدبخت میشه، هر کار بکنه تهش ناکام میشه، یه جورایی، یه جاهایی، یه اشکالی، با هر کی تو هر رابطه‌ای بره یک جاهایی به مشکلاتی برمیخوره، تو رابطه نره یه مشکلاتی برمیخوره، هر کار به هر ترتیب، تنها باشه یه جور، بچه دار بشه یه جور، بچه دار نشه یه جور، بالاخره به این مفهوم نیست که هیچ تصمیم بهتر و بدتری وجود نداره، ولی هیچ تصمیم وجود نداره که بی‌نقص باشه، هیچ تصمیم وجود نداره که هیچ مویی لای درزش نره، چه بمانم چه بروم، چه هر کدوم از این تصمیم‌ها. و اساساً اینی که من فکر کنم که میشه یه گزینه‌ای وجود داره، اون گزینه خوب است، اون گزینه برنده است، همونو من دست پیدا کنم و هی بخوام دوباره فرمول باشم که بتونم اون نقشه گنجی باشه که من اون کارو بکنم که دیگه هیچ حسرت و ناکامی وجود نداشته باشه، خب این عملا باعث میشه که یا همینجور سر یه دوراهی بمونم و هی سبک سنگین کنم و هی اینور اونور بسنجم، باز یه ناکامی بر ببینم، نه بگم اینم نیست، بگم باز اونور، همینجور گیج بشم که ندونم چیکار کنم، تو ابد سر اون دوراهی بمونم، یا اینکه هی برم بگم نه باز اشتباه شد، باز برم بگم نه باز اشتباه شد، چون یه ناکامی میاد دیگه، بگم پس این اشتباه دیگه، اگه یه ناکامی اومد قرار بود هیچ ناکامی نیاد، قرار بود که همش خوب باشه به هر شکلی، حالا چه وقتی وارد یه رابطه میشم، چه وقتی از رابطه خارج میشم، چه به هر شکلی. مرزم این نکته خیلی کلیدیه که بالاخره به قول سعدی میگه بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، اینه که واقعا بدون حسرت، بدون ناکامی، بدون درد، بدون رنج اصلا زندگی وجود نداره، هیچ زندگی، هیچ کسی. البته آدم تلاش میکنه که بالاخره نوعی زندگی کنه که کم حسرت تر باشه و حال چیزای خوبش بهتر باشه، کل اینا رو صحبت کنیم برای اینکه همینجوری بشه دیگه، ولی قرار نیست صفر بشه. و این به نظرم اینم یه نکته خیلی مهمیه که تو همه تصمیم‌های زندگیمون و تو وقتایی که حالا تصمیمم نمیخوام بگیریم، مثلا تو یه شرایطی وجود داریم، این یه واقعیت یه زندگیه که بدونیم که برای ناکامی بخش لاینفک زندگی کردن در این دنیاست و بالاخره به درجاتی اون رو باید پذیرفت، هرچند که بالاخره تلاش‌هایی هم آدم گاهی وقتا باید بکنه برای که زندگیش بهتر باشه، چه به لحاظ درونی چه به لحاظ بیرونی، ولی اگر تلاشش برای از بین بردن 100% ناکامی و رنج و اینها بخواد باشه، قطعا ناکامی خواهد افزود و قطعا استرس و فشار و تنش و گرفتاری و حال مشکلات زندگی آدم رو بیشتر خواهد کرد. و اینی که آدم با این واقعیت بتونه در واقع کنار بیاد که بالاخره وجود خواهد داشت درجاتی از اون، خیلی زندگی آدم رو شاید راحت تر بکنه و انتخابهای آدم رو چه بسا انتخابهای بهتر.
خب خیلی هم عالی، متشکریم آقای دکتر از توضیحاتی که دادید، خیلی خیلی کمک کننده و فکر میکنم درباره خیلی مطالب خوبی صحبت کردیم. فقط من سوالم اینه که آیا منبع آموزشی هستش که ما بتونیم بهش رجوع بکنیم برای اینکه احیانا یا بیشتر بتونیم بدونیم درباره این موارد، یا اینکه موضوعایی که فرصت نشده بهش برسیم رو بتونیم پوشش بدیم؟
خب من همین موضوع رو یه مقداری حالا به تفصیل تر و با جزئیات بیشتر و مثالهای بیشتر و اینها، اینو حالا قبلا صحبت کردم، در واقع ارائه یک کتابی با همین عنوان از تألیفات مدرسه زندگی، که البته کتابش هنوز تا جایی که من خبر دارم ترجمه نشده. اون کتابه حالا دوستانی به حالا منبع انگلیسی رو هم میخوان، یعنی میتونن استفاده کنن که خود همون کتاب، و حالا اگر هم کسانی که حالا وایسش یا حالا پادکستش یا ویدئوش و اینا به کارشون میاد، من اون چیزی که به چشمم خورده که میتونه کمک کننده اون منبع هست که به هر حال بخش عمده ایده‌ای که مطرح شد تو این دو جلسه هم برگرفته از همون منبع هستش.
خیلی خیلی ممنون از شما برای معرفی این منبع آموزشی خیلی خوب که در واقع پادکست های خودتون هم هست. من سعی میکنم حتما توی توضیحات این اپیزود لینک ها رو بذارم که دوستانی که علاقه من هستن راحت بتونن پیدا بکنن و بشنون. اما میرسیم به آخرین بخش پادکست شنبه این هفته که همونجور که همه میدونین معرفی موزیکه. آقای دکتر امروز چه موزیکی رو برای ما در نظر گرفتین؟
این من مقدمش رو بگم که انگار چی جوری الان از این رسیدم به اون. آره، همین در واقع مصرعی که از سعدی خوندم، بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در. مصرع دومش هست الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. من از این همین الان که داشتم برای شما اینو انگار این مصرع اونجا به ذهنم رسید، یهو انگار ذهنم انگار تداعیش رفت سمت این غزل از حافظ که میگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. آقای محسن نامجو یه فکر کنم توی آلبوم الکی هست اگه اشتباه نکنم، یه ترانه‌ای داره به نام نامه که آره که از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، و انگار ترجیح بند انگار این در واقع ترانه همین بیت حافظ هست که عاشق شاعر نه روزی کار جهان سرایت، و الان که پرسیدین این خلاصه آمد. من دیگه تداعی ذهنی هم گفتم بهتون که چجوری رسید به اون.
خیلی ممنون بابت انتخاب موزیک جذابتون. حتما در انتهای این اپیزود از شنیدنش لذت خواهیم برد همگی، و بازم یک دنیا از شما ممنون بابت وقتی که امروز در اختیارمون گذاشتین.
منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما دو عزیز بودم و مخاطبین عزیزتون، و خیلی گفتگوی خوبی بود. من خودم شخصا خیلی از مصاحبت با شما و همراهی با شما خیلی لذت بردم.
خیلی خیلی ممنون. و من یک نویدی رو هم بدم که چون وقتی اپیزود اول منتشر شد خیلی از شما سوالاتی داشتین در مورد این اپیزود، ما تصمیم گرفتیم که بعد از شنیدن این اپیزود، یعنی دوستایی که به اینجا رسیدن و الان در صدای ما رو میشنون، اگر سوالی مرتبط به همین موضوع بمانم یا بروم دارین، میتونین از هر پلتفرمی که گوش میدین، فکر میکنم احتمال خیلی زیاد امکان کامنت گذاشتن اونجا وجود داره، اگر هم نه روی دایرکت اینستاگرام میتونین بیاین و سوالای مرتبط خودتون به این اپیزود رو بپرسین، و بعد توی یک لایوی که روزش رو اعلام خواهیم کرد همراه آقای دکتر ثاقبی عزیز خواهیم بود و به سوالای شما توی این زمینه پاسخ میدیم.
بله حتما، خیلی خوشحال میشم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. پس تا یک اپیزود دیگه از پادکستش هم به این هفته
بدرود.
از خون دل نوشتم نزدی که دوست نامه، انی رأیت و دهرم من هجر کردی یامن، دارم من از فراغش در دید صد علامن، لیست دموع و عینی حاضر عاشق شعر نروزی کار جهان سرایم، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. هرچند و کازمودم از بین بود سودم، من جرب المجرب حلت به ندامن، گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردن، والله ما رعینا حبن بلا ملامن. عاشق شوهر نروزی کار جهان سر خانده، نقش مقصود از کارگاه هستی. از طبیبی احوال دوست افتاد،
پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا فی بوده ها عذابون فی قربه ها سلامه، فی بوده ها عذابون فی قربه ها سلامه. حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین، حتی از او و من هو کسن من الکرامه. عاشق شعر نروزی کار جهان سرایه، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده، بازا که توبه کردی از گفته و شنیده. روزی کرشمه ای کن هی یار برگزیده، یاران چه چاره سازم با این دل رمیده. وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده، چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده. صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده، دنیا وفا نداره وفا ندارد ای نور هر دو دیده، دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده، دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده، دنیا وفا ندارد. دنیا وفا ندارد ای